شش بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. دبیر کل سازمان ملل متحد دعوت از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس ژنو دو را پس گرفت. نشست مدیران سیاسی گروه 5 به علاوه 1 فردا در سوئیس تشکیل می شود. و ایالات متحده آمریکا برخی تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را لغو کرد. مارتین نسیرکی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که دبیرکل سازمان ملل دعوتش را از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس ژنو دو در روز چهارشنبه در سوئیس پس گرفته است. مارتین نسیرکی در کنفرانسی خبری گفت دبیرکل سازمان ملل عمیقاً از مغایرت سخنان مقام‌های ایران با اطمینان‌هایی که اخیراً به او در مورد حمایت از بیانیه ژنو داده بودند دلسرد شده و در نتیجه نشست ژنو دو بدون ایران برگزار می‌شود. مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با تایید دریافت دعوتنامه بان کیمون بار دیگر اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی هیچ گونه شرطی را برای شرکت در اجلاس ژنو دو نمیپذیرد و محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هم در بیانیه‌ای گفته بود که شرط حمایت از نتایج نشست ژنو یک برای جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست. ائتلاف ملی سوریه، ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی با شرکت جمهوری اسلامی ایران در نشست ژنو دو بدون پذیرفتن نتایج کنفرانس ژنو یک که خواهان تشکیل دولتی انتقالی در سوریه است مخالفت کرده بودند. وندی شرمن از معاونان وزارت خارجه آمریکا عازم سوئیس شده است تا در نشست مدیران سیاسی شش قدرت جهانی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شرکت کند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که خانم شرمن در این نشست که در روز اول بهمن ماه برگزار می‌شود، همچنین در اجلاس ژنو دو تا 24 ژانویه شرکت خواهد کرد. خبرگزاری ایتارتاس نیز روز یکشنبه گزارش داده بود که این جلسه به ریاست کاتی نشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تشکیل می شود و سرگئی ریابکوف از معاونان وزارت خارجه روسیه هم از جمله شرکت کنندگان آن است. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد از روز دوشنبه اجرای برنامه اقدام مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی را آغاز کرده است. در بیانیه کاخ سفید آمده است که از آنجایی که ایران اقدامات ملموس و قابل تصدیقی را برای اجرای تعهدات مقدماتی‌اش آغاز کرده، جان کری وزیر خارجه هم لغو بخشی از تحریم‌های ایران را برای مدت 6 ماه مطابق توافقنامه ژنو همگام با اتحادیه اروپا امضا کرده و در دستورالعمل‌های لازم امروز می‌بخشید و دستورالعمل‌های لازم امروز در این باره صادر می‌شود و موضوع به کنگره نیز اطلاع داده می‌شود. در این بیانیه افزوده شده فرصتی بی سابقه برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران پدید آمده است و آمریکا با چشمانی باز به مذاکرات ادامه خواهد داد. و سرانجام اینکه کیومرس هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک ایران شد. به گزارش خبرگزاری مهر پس از یک سال و نیم تعویق انتخابات، مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک ایران از دوشنبه برای انتخاب رئیس، دبیرکل، نواب رئیس و شش عضو هیئت اجرایی این کمیته برگزار شد و کیومرس هاشمی با کسب اکثریت آرای اعضای مجمع به عنوان دهمین رئیس کمیته ملی المپیک پس از انقلاب جایگزین محمد علی آبادی شد. اما در ادامه بشنوید برنامه نمای دور نمای نزدیک رو.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. ابتدا نگاهی میکنیم به چند خبر حوزه نشر و کتاب و بعد گفتگوی من با نویسنده مهمان این هفته رو خواهید شنید. و ما ابتدا خبرها. ما مهدی قبرایی مترجم ناماشنا از 5 کتاب چاپ اولی میگه که همچنان در ارشاد متوقف مونده و شامل 2 رمان همینگوی که به گفته او 6 ساله در وزارت ارشاد منتظر مجوز نشر موندن. آقای قبرایی در صحبتاش با خبرگزاری ایسنا گفته که در وزارت ارشاد فعلی نسبت به دولت قبلی در امر سانسور هیچ تفاوتی ایجاد نشده. سرانجام رئیس اداره کتاب وزارت ارشاد که به دلیل مسئولیت مستقیم در امر سانسور و رابطش با ناشران و نویسندگان از حساسیت بالایی برخوردار تعیین شد. علی شجاعی ساین. آقای ساین سالهاست که از مدیران منصوب از دوران محمود احمدی نژاد در مؤسسه خانه کتاب بوده. دو کتاب از خورخه لوئیس بورخس با عنوان تاریخچه عمومی از بی‌عدالتی و شرارت و گزارش برودی و با ترجمه مانی صالحی علامه در نشر کتاب پارسه در تهران منتشر شده. مانا نیستانی کارتونیست و روزنامه نگاریه که علاقه بسیاری به تجربه در خلق آثار مصور یا همون کامیک بوک داره. نتیجه این علاقه خلق شخصیتی به نام آقای کا و انتشار 4 کتاب از داستانهای مصور با محوریت همین کاراکتره. 4مین کتاب از این مجموعه که 3 اون در ایران منتشر و مورد استقبال واقع شده بود به تازگی از سوی نشر الکترونیک مردمک در دسترس خوانندگان قرار گرفته. مانا نیستانی در حال حاضر ساکن پاریسه. خوش اومدی مانا به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. قبل از هر چیز بگو که شخصیت آقای کا کی و چطور متولد شد؟
شروع قضیه راستش مال تقریبا 15 سال پیش بود، وقتی که توی نشریه توانا کار میکردم در دوران اصلاحات و نشریه توانا قرار بود به صورت نشریه تمام کمیک در بیاد. من پیشنهاد دادم که کمیک استریپ دنباله‌دار کار بکنم و شخصیت آقای کار اونجا درست کردم. هدفم هم این بود که داستان مصوری کار کنم که به مسائل روز جامعه اون موقع اشاره بکنه و هفته به هفته با اخبار روز جلو بره و مشخصا هم می‌خواستم قصه‌ی زنجیره‌ای رو بهش اشاره بکنم و وضعیت روشن فکرام. برای همین می‌خواستم یک کاراکتری داشته باشم که نویسنده شاعر باشه، اما در طول داستان هیچ وقت نه نویسندگی بکنه نه شعر بگه، فقط مشغول در حقیقت تعقیب و گریز با یک سری قاتلین اسمشون رو گذاشتم کلاشاپویی و به نوعی نماد عناصر خودسر بودن یا اطلاعاتیایی بودن که در حقیقت نویسنده‌ها تحت فشار می‌دادن. این تبدیل شد به آقای کا و چون فضا خیلی کافکایی بود، فضا خیلی ترسناک و هول‌انگیزی بود، اسمش رو یه جور ادای دین گذاشتم به جوزف کا توی کتاب قصر و محاکمه کافکا.
خب بعد از اون خانه اشباح رو منتشر کردی، در واقع هر دو کتاب یک جور حال هوا رو دنبال می‌کرد.
در واقع کتاب اول خیلی با وقایع روز بیشتر شوخی شده بود، کتاب دوم خانه اشباح رو من مستقیما برای کتاب کار کردم، این اصلا به قصد کتاب کار کردم. قبلی رو همون پابرقی ها رو کنار هم گذاشتم و تبدیل شد به کتاب، شد کابوس. کتاب دوم رو مستقیما برای کتاب کار شد و یک مقدار برای همین شوخی با مسائل روز درش کمتر شده بود و فضای کلی سیاسی اجتماعی جامعه مورد نظر بود. در کتاب سوم که سال 83-84 منتشر شد، پازل عاشقانه آقای کا، جنبه فانتزی و سورئال بیشتر شده بود باز هم، ولی همچنان اشاره به فضای سیاسی اجتماعی وجود داشت.
یک نکته‌ای که درباره این کاری که تو انجام میدی و این شخصیت داستان مصوری که خلق کردی و این رو تو کتاب چهارم هم تا اینجا ادامه دادی این است که تقریبا میشه گفت برای اولین بار هست در ایران ما شاهد چون چیزی هستیم، یعنی به این کامیک استریپ به این معنا. با توجه به این موضوع فکر میکنی که اولین نفر باشی؟
همچین ادعایی نکردم، دقیقا مطمئن نیستم و نمیدونم، شاید در ژانر خودش و نوع خودش بتونم بگم بله، ولی میدونم که قبل از من مثلا آقای جواد علیزاده مجموعه های 30-40 صفحه‌ای در آوردن به صورت پراکنده، درباره فوتبال بود و خیلی فان برگزار میکردن، یا یادم هستش که یه سری از این نهادهای دولتی کتابای پروپاگاندایی میدادن مثل سپاه بود یا وزارت دفاع بود یا یادم نیست کدوم از وزارت خونه بود درباره جنگ، سری کامی که سفارشی کار کرده بود، اینا خیلی برای فروش و عرضه نبودن، بیشتر به نظر من برای پر کردن بیلان در حقیقت سالانه فرهنگی اون نهاد بودن. به نوعی میشه گفت لااقل کم نظیر بود در دوره‌ای که شروع کردم این کار رو به صورت کتاب درآوردم.
فکر می‌کنید تفاوتش چیه؟ یعنی آیا دست تو رو به عنوان یک داستانگو یا به عنوان یک کارتونیست باز میگذاره برای طرح مسائلی که در تک فریم های یک کارتونیست نمیشه ارائهش داد؟ چرا قصه نمینویسی؟ چرا به این شکل ارائهش میدید؟ امتیازش چیه؟
دقیقاً همین قضیه. ببین یک چیز بینابین هست، یعنی مدلی از قصه گویی و داستان گویی با تصویر هست. یک به نظر من یک چیز هست بین سینما و ادبیات، برای همین هست من دوست دارم. مصور هست، با تصویر قصه تعریف میشه، در نتیجه یک امتیازی بهش میده، یک خاصیتی بهش میده، مدیای جداگانه‌ای هست برای خودش، خیلی از سینما تاثیر گرفته و خیلی روی سینما تاثیر گذاشته در طی دهه‌های متفاوت و مختلف. و میتونم بگم که در ایران مسئله این بوده که ما متاسفانه هیچ وقت به صورت در حقیقت اون چیزی که خارجی‌ها بهش میگن مینستریم یا جریان اصلی ما این قضیه رو نداشتیم، و برای همین شاید یه مقدار عجیب یا غیر عادی به نظر بیاد که ناگهان این وسط با یک گرافیک نوبل شروع شده، با یک داستان مصور اندکی متفاوت‌تر با مخاطب خاص‌تر شروع شده که کار من بوده، در حالی که ما هنوز جریان اصلی توی ایران نداشتیم.
خب من ماجراهای آقای کایی که تو تا به حال نوشتی از همون اولی تا الان، یعنی از همون کابوس تا خانه اشباح و پازل عاشقانه و این آخری و گپسی، تماما مخاطبش برخلاف داستانهای مصوری که، یعنی در واقع بدنه اصلی داستان مصوری که در جهان تولید میشه، مخاطبش نوجوانان به پایین نیستن، تینیجران نیستن، مخاطبش آدمای بزرگسالن، مخاطبش حتی میشه گفت طبقه کتابخونه که به طنز جدی علاقه‌مندن. یه جوری مخاطبانش بیشتر مخاطبان خود تو ان در حوزه کارتون. در این حال سیاسفید اینا رو کار میکنی، رنگ اونجا جایی نداره، حتی فضاهایی که در کار تولید میکنی به رغم طنز میشه گفت طنز سیاه بعضی جاش هست که مشخصه قصه های آقای کا میشه. این نوع سمت‌گیری تو چرا اتفاق میفته؟ آیا عمدیه یا اینکه تو همینی؟
اینا بگم که به هر حال مدلی که من کار میکنم احساس میکنم که بله مخاطبش بزرگسال هست، اما بزرگسالی که یه مقدار روحیه کودکانه داره، توش از شوخی های سیاه و جدیتر و ایده های جدیتر شما میتونید پیدا بکنید تا شوخی های شاید خیلی به نظر چیپتر بیاد مثل کار مل بروکس. یعنی برای اینکه نهایتا من احساس میکنم که کار دوست دارم که کارم کار مفرحی هم باشه. این چیزی که آره میتونم بگم چیزی که من هستم، از یه طرف یک روحیه در حقیقت کودک مانند در وجودم دارم، کودک درونم رو دوست دارم، در کارم خودشون نشون میده، از اون از طرف دیگه دغدغه‌های دیگه دارم. در نتیجه شما همه اینا رو میتونید ببینید و تکنیکی که بلدم لااقل میتونم بگم کار با سیاه قلم و سیاه سفید هست، و فضایی که پیدا کردم و دنیایی که پیدا کردم که با این تکنیک تعریف کنم تا الان متناسب با این تکنیک بوده و همدیگر سعی کردم که اینو کامل بکنه.
خب برگردیم به این کتاب آخرت هوگوپسی. تو سه تا کار اولت رو زمانی منتشر کردی که در ایران بودی و در مطبوعات ایران فعال بودی و در خود ایران چاپ شدن، چه در مطبوعات چه در به صورت کتاب، اما کتاب چهارمت رو در خارج از ایران بعد از چند سال مهاجرت منتشر کردی. به وضوح دیده میشه تأثیر در ایران نبودن، برداشته شدن بحث سانسور یا مثلا به محافظه‌کاری هایی که نویسنده مجبور در ایران رعایت بکنه به دلیل مختلف کتابش در بیاد اساسا اجازه انتشار داشته باشه. خود تو در چه بخشی بیشتر میبینی تأثیر نبودنت رو در ایران در این آقای کایی که الان در خارج از ایران تولید شده؟
شاید بد نباشه این نکته رو بگم که یکی از اولین تم‌های این کتاب وقتی که من زندان افتادم و در سلول بودم اونجا به ذهنم رسید، راجعش حتی اتودای اولیه اونجا کشیدم. خب یعنی میخوام بگم که همش خارج از ایران ساخته نشده، یه سریش ریشه در همون اتفاقاتی داشت که در ایران افتاد، ولی خب طبیعتاً عدم حضور در ایران باعث شده که این شوخی های تاریخ مصرف‌دار کمتر درش در این کار جای دیده بشه. در عین اینکه به مسائلی اشاره کردم، چه اشاره تصویریش و چه اشاره مفهومی که در داخل ایران قابل انتشار نمی بود، ولی بخش از محافظه کاری ها همچنان هست، برای اینکه در وجود ما یه جوری ریشه در مونده و نمیتونیم، یعنی خیلی سخت هستش که به این سرعت و راحتی کنارش بگذاریم.
اون چه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با مانا نیستانی، نویسنده کتاب ماجراهای آقای کا هوگوپسی. که اخیراً منتشر شده. سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.